صد سال تنهایی واقعی بزرگ ادبیات آمریکای جنوبی در سالهای اخیر است. این کتاب موفقیتی بی‌نظیر داشته و تقریباً به تمام زبانهای زنده جهان ترجمه شده است. کافی است به نظریه چند نویسنده و منتقد ادبی درباره این کتاب نظری بیندازیم. ناتالیا گینزبورگ، نویسنده معروف ایتالیایی. صد سال تنهایی را خواندم. مدت‌ها بود اینچنین تحت تأثیر کتابی واقع نشده بودم. اگر حقیقت داشته باشد که میگویند رمان مرده است و یا در حال مردن است، پس در این صورت همگی از جا برخیزیم و به این آخرین رمان سلام بگوییم. رونالد کریست، منتقد. همانطور که در انتظار بزرگترین رمان آمریکایی بوده ایم، اینک بزرگترین رمان آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی اثر گابریل گارسیا مارکز به دستمان رسید. این رمان شاهکار است. جفری وولف، منتقد مجله نیوزویک، می نویسد کتابی است که مدت‌ها بین ما خواهد ماند. منحصر به فرد است. سراپا جادوست. معجزه‌گر است. گرچه جویس و کافکا نخستین نویسندگانی بودند که مارکز را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند، با این حال خود او می‌گوید وقتی برای اولین بار فاکنر را خواندم به خودم گفتم هر طور شده در ایام قدیم پدر بزرگش آرلیانو بوئندیای اول برایش تعریف کرده بود فرانسیس دریک با توپ به شکار تمساح می رفت و تمساح‌ها را با کاه می انباشت و به حضور ملکه الیزابت پیشکش می کرد. هنگامی که خوزه آرکادیو بوئندیا جوان بود، همراه با مردان خود با زنها و بچه ها و حیوانات و انواع وسایل و اساسیه خانه برای یافتن راهی به دریا از سلسله جبال عبور کرده بود، ولی پس از 26 ماه از تصمیم خود منصرف شده بود و برای اینکه مجبور نشوند از همان راه مراجعت کنند، دهکده ماکدوندو را بنا کرده بودند. آن راه برایش بیفایده بود و فقط او را به گذشته برمیگرداند. در سمت جنوب باتلاق‌های کوچکی وجود داشت که با نوعی پوشش گیاهی پوشیده شده بود و بعد مرداب فوق‌العاده پهناوری واقع بود که بنا به گفته کولی‌ها از بسیاری وسعت انتهایی نداشت. مرداب پهناور در سمت مغرب با آب‌های وسیع دیگری مخلوط می‌شد که در آن ماهی‌های بزرگ با پوست لطیف و بالاتنه و سری زنمانند وجود داشت که قایقرانان را با پستان‌های زیبا و برجسته‌شان می‌فریفتند. کولی‌ها 6 ماه بر آن آب‌ها قایقرانی کردند تا به راه خاکی رسیدند که قاطرهای پست از آن عبور می‌کردند. بنا به محاسبات خود آرکادیو بوئندیا، تنها امکان برقراری رابطه با جهان متمدن از طریق شمال بود. از این رو اسباب شکار و وسایل لازم جهت چیدن و کنار زدن شاخ و برگ‌ها تهیه کرد و همراه همان مردانی که در بنیانگذاری ماکدوندو همراهیش کرده بودند به راه افتاد. نقشه‌ها و دستگاه‌های جهتیابی خود را در یک کوله پشتی ریخت و در آن وادی پرخطر گام نهاد. روزهای اول به اشکالات مهمی بر نخوردند. از دامنه سنگلاخ ساحل رودخانه تا جایی که سالها قبل زره آن جنگجو را یافته بودند پایین رفتند و از آنجا از طریق نارنجستان ترحم زن به مرحله‌ای رسید که وقتی باز مرده را دید که دارد در کوزه ها را بر می دارد منظور او را درک کرد. در تمام خانه کوزه آب گذاشت. خود آرکادیو بوئندیا شبی که دید مرده دارد در اتاق او زخم خودش را می شوید طاقتش تاق شد. با او گفت بسیار خوب پرودنسیو، ما از این دهکده می رویم. به دورترین نقطه‌ای که ممکن است می رویم و دیگر هرگز باز نمی گردیم. حالا می توانی با خیال راحت از اینجا برویم. و چنین بود که از سلسله جبال عبور کردند. چند نفر از دوستان خود آرکادیو بوئندیا، مردان جوانی مثل خود او که از این جریان سخت به هیجان آمده بودند، خانه های خود را رها کردند. دست همسر و فرزند را گرفتند و به سوی ارضی که موعود نبود به راه افتادند. خود آرکادیو بوئندیا قبل از حرکت نیزه خود را در حیات خاک کرد و برای آسایش خیال پرودنسیو آگیلار خروس‌های جنگی زیبای خود را یکی یکی خفه کرد. تنها اشیایی که اورسولا همراه برداشت صندوق لباس‌های عروسیش، چند وسیله مورد لزوم و جعبه محتوای سکه‌های طلا بود که از پدرش به ارث برده بود. برای سفر نقشه دقیقی طرح نکردند، فقط سعی داشتند در جهت مخالف ریوآچا پیش بروند تا نه اثری از خود به جای بگذارند و نه بر مردم آشنا برخورد کنند. سفر عجیبی بود. پس از 14 ماه اورسولا، بعد از آنکه معده‌اش با خوردن گوشت میمون و آب گوشت مار فاسد شده بود، فرزندی به دنیا آورد که تمام اعضای بدنش مثل بچه آدم بود. تا نیمه راه سفر او را روی نانوی گذاشتند که دو مرد آن را به روی شانه‌های خود حمل می‌کردند. بالا آمدن شکمش پاهای او را به کلی تغییر شکل داده بود. برگ‌های پایش مثل حباب می‌ترکید. گرچه دیدن اطفال با شکم‌های خالی و چشم‌های از حال رفته رقت‌انگیز بود، ولی بچه‌ها سفر را از بزرگترها بهتر تحمل می‌کردند و بیشتر به تفریح می‌گذراندند. یک روز صبح پس از 2 سال سیر و سفر دامنه غربی کوهستان را دیدند. از بالای قله ابر گرفته کوه به آن سطح پهناور آب به مرداب بزرگ خیره شدند که تا انتهای دیگر جهان ادامه داشت، ولی هرگز به دریا بر نخوردند. شبی پس از چند ماه در بدری بین باطلاق‌ها، وقتی که از آخرین سرخپوستانی که در بین راه دیده بودند بسیار دور شدند، در کنار رودخانه‌ای سنگلاخ مستقر شدند که آبش مانند شیشه‌های یخ‌زده بود. سالها بعد در طول جنگ دوم داخلی، سرهنگ آرلیانو بوندیا سعی کرد از آن راه به ریوآچا شبیخون بزند. پس از 6 روز سفر متوجه شد که عمل جنون‌آمیزی است. با این حال شبی که پدر و همراهانش در ساحل رودخانه مستقر شدند، شباهت به کسانی داشتند که کشتیشان غرق شده باشد. تعداد آنها در طول عبور از کوه افزایش یافته بود و همگی حاضر بودند از پیری بمیرند و موفق شدند. آن شب خود آرکادیا با اندیا خواب دید در آن محل شهر پرسر صدایی برپا شده که دیوارهای خانه هایش تماماً از آینه است. پرسید چه شهری است؟ در جوابش اسمی گفتند که تا آن موقع نشنیده بود، اسمی که معنی نداشت ولی در خواب انعکاسی ماورا الطبیعه داشت: مکدوندو. فردای آن روز همراهان خود را متقاعد کرد که هرگز موفق نخواهند شد به دریا برسند. دستور داد درخت‌ها را انداختند و در ساحل رودخانه زمین مسطحی درست کردند و در خنک‌ترین قسمت ساحل دهکده را بنا کردند. خود آرکادیا بوئندیا تا روزی که با یخ آشنا شد معنی خواب خود را نفهمیده بود. با کشف یخ تصور کرد معنی واقعی خواب خود را درک کرده است. فکر کرد در آینده نزدیکی خواهند توانست مقدار زیادی یخ بسازند. با به کار بردن مواد اولیه که عنصری عادی و آشنا مانند آب بود، می توانستند خانه های جدید دهکده را با یخ بنا کنند. مکدوندو از یک محل داغ که لولاها و کرکره های پنجره ها از شدت گرما به هم می پیچیدند، تبدیل به یک شهر زمستانی می شد. تنها دلیل اینکه در ساختن کارخانه یخسازی چندان پافشاری نکرد، این بود که تمام حواسش پی تربیت فرزندانش بود. به خصوص آرلیانو که از ابتدا نشان داده بود تا چه حد به کیمیاگری علاقمند است. آزمایشگاه را بار دیگر برپا کرده بودند. با مرور و مراجعه مجدد به یادداشت‌های ملکیادس، در کمال فراغت و آسایش صبورانه سعی کردند طلاهای اورسولا را از آن توده زغال شده جدا کنند. خوزه آرکادیای جوان فقط یک بار در آن جلسات حضور یافت. در حالی که پدرش روح و جسم خود را وقف آن کار کرده بود، پسر ارشد جوان که رشدش بیشتر از سنش بود تبدیل به جوانکی عظیم الجثه شد. صدایش تغییر یافت و پشت لبش موهای نرمی سایه انداخت. شبی وقتی داشت لخت می شد تا به رخت خواب برود، اورسولا وارد اتاق شد. از دیدن او احساس شرم و شفقت کرد. پس از شوهرش او اولین مرد برهنه‌ای بود که در عمر خود می دید. آلت او چنان بزرگ بود که به نظر غیر طبیعی می رسید. ارسلا که برای سومین بار آبستن بود، وحشت خود را در اولین شب عشق بازی به خاطر آورد. در آن دوره زنی لوند و اهل دل برای کمک به کارهای خانه به آنجا می آمد و در ضمن فال ورق هم می گرفت. ارسلا راجع به پسرش با او صحبت کرد. فکر می کرد آلت بزرگ پسرش مثل دم پسرداییش یک چیز غیر طبیعی است. زن چنان قهقههی سرداد که نکاس آن مثل خورد شدن بلور در سراسر خانه پیچید. گفت برعکس، خواهی دید که باعث سعادت او می شود. و جهت اثبات گفته خود دو سه روز بعد با یک دسته ورق وارد شد و در انبار مجاور آشپزخانه با خود آرکادیو تنها ماند. ورقها را به آرامی روی یک میز کهنه نجاری چید، از این طرف و آن طرف حرف می زد. پسرک کنار او ایستاده بود و بیش از آنچه کنجکاویش تحریک شود حوصله‌اش سر رفته بود. ناگهان زن دست خود را دراز کرد و آلت او را لمس کرد و گفت چه بزرگ است. چنان وحشت زده شده بود که موفق نشد بیش از آن چیزی بگوید. خود آرکادیو حس کرد تمام استخوان‌هایش دارد پر از کف می شود. می ترسید و بغض با فشار گریه گلویش را می فشرد. زن بیش از آن او را تحریک نکرد، ولی خود آرکادیو تمام شب به دنبال او گشت، به دنبال بوی دودی که از زیر بغل او می آمد و به زیر پوست خود او فرو رفته بود. دلش می خواست مدام با او باشد، دلش می خواست او مادرش باشد، دلش می خواست هرگز از انبار خارج نشوند و او مدام بگوید چه بزرگ است. بار دیگر به وسط رانهایش دست بزند و بگوید چه بزرگ است. روزی طاقتش تاق شد و به خانه زن رفت. ملاقاتی رسمی بود. بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان بیاورد در اتاق پذیرایی او نشست. در آن لحظه دیگر میلی به آن زن نداشت. برایش فرق کرده بود. با تصویری که از بوی او برای خود ساخته بود خیلی تفاوت داشت. زن دیگری بود. قهوه نوشید و غمگین خانه او را ترک کرد. آن شب وقتی خوابش نمی برد بار دیگر دیوانوار او را می خواست، ولی این مرتبه هوس او نوع دیگری بود. او را آنطور که در انبار دیده بود نمی خواست، مثل آن روز بعد از ظهر او را می طلبید. چند روز بعد زن بی مقدمه او را به منزل خود دعوت کرد. با مادرش در خانه تنها بود. به بهانه این که می خواهد نوعی بازی با ورق را به او نشان دهد، او را به اتاق خواب کشاند. آن وقت با آزادی او را دستمالی کرد، به طوری که باز هم پس از لرزش اول تمام لذتش به وحشت تبدیل شد. زن از او تقاضا کرد آن شب به خانه‌اش برود. او هم برای دلخوشی او موافقت کرد، اما می دانست که نخواهد رفت. اما به محض اینکه شب شد و در رخت خوابش دراز کشید، فهمید که به هر قیمتی شده باید خود را به او برساند. آهسته لباس پوشید. در تاریکی به صدای نفس کشیدن آرام برادرش، به سرفه کردن خشک پدرش در اتاق دیگر، به نفس نفس زد. در عرض چند ساعت گروهی از مردان مجهز تشکیل داد و پس از آنکه آمارنتا را به دست زنی سپرد که به او شیر بدهد، در جستجوی ارسلا به جاده‌های نامرئی پا نهاد. آرلیانو همراه آنها رفت. چند ماهیگیر سرخپوست که زبان آنها را نمی‌فهمیدند، نزدیک سحر با حرکات دست به آنها حالی کردند که عبور هیچ کس را در آن حوالی ندیدند. پس از سه روز جستجوی بی‌نتیجه به دهکده مراجعت کردند. خود آرکادیو با اندیا تا چندین هفته در بهت و حیرت فرو رفته بود. مثل یک مادر از آمارنتای کوچک پرستاری می کرد. او را شستشو می داد. لباسش را عوض می کرد. روزی چهار بار او را به خانه زنی می برد که شیرش بدهد و حتی شبها برایش آوازهایی می خواند که هرگز ارسلا برایش نخوانده بود. یک بار پیلارتنرا پیشنهاد کرد که در غیبت ارسلا به کارهای خانه برسد. آرلیانو که قوه مرموز پیشبینی کردنش با آن همه وقایع ناگوار حساس‌تر شده بود، به دیدن او که وارد خانه شده بود همه چیز برایش روشن شد. به نحوی نامفهوم درک کرد که فرار برادرش و در نتیجه مفقود الاثر شدن مادرش تقصیر آن زن بوده است. با خصومتی ظالمانه و در این حال ساکت و آرام چنان آن زن را آزار داد که زن پایش را از خانه آنها برید. گذشت زمان همه چیز را عادی کرد. خدا آرکادیا بوئندیا و پسرش نفهمیدند چه وقت و چگونه بار دیگر خود را در آزمایشگاه یافتند. بعد از گردگیری کردن لوازم آتش زیر کوره را روشن کردند و به ور رفتن با ماده‌ای که ماها در زیر کودهای گرم به خواب رفته بود مشغول شدند. حتی آمارنتا که در سبد کوچک خود که از شاخه‌های بید بافته شده بود خوابیده بود با کنجکاوی به عملیات پدر و برادرش در اتاقک آزمایشگاه آغشته به بخار جیوه نگاه می‌کرد. چند ماه پس از سفر اورسولا وقایع عجیبی رخ داد. یک بطری کوچک که مدت‌ها خالی در گوشه ی گنجه افتاده و فراموش شده بود چنان سنگین شد که تکان دادنش غیر ممکن بود. یک دیگه پر از آب روی میز کار بدون اینکه زیرش آتشی روشن باشد نیم ساعت تمام جوشید تا تمام آبش بخار شد. خدا آرکادیو و پسرش این حوادث را با هیجانی آمیخته به حیرت تماشا می کردند. از آنجا که قادر نبودند دلیلی برای خود بیان کنند آن را به پای پیش در آمده کشف اکسیر می گذاشتند. یک روز سبد آمارنتا خود به خود تکان خورد و یک دور کامل دور اتاق چرخید. آرلیانو بهت زده دوید و آن را متوقف ساخت. برعکس پدرش متوحش نشد. سبد را به جای خود گذاشت و آن را به پایه میز بست. حال دیگر یقین داشت آنچه مدت هاست انتظارش را می کشد به زودی فرا خواهد رسید. در آن موقع بود که آرلیانو شنید او می گوید اگر از خدا نمی ترسی از فلزات بترس. ناگهان اورسولا پس از 5 ماه غیبت بازگشت. جوانتر شده بود و با هیجان هرچه تمامتر ملبس به لباسهایی که کسی تا کنون پارچه آن را در دکده ندیده بود وارد شد. خدا آرکادیا بوئندیا که نزدیک بود قلبش از شدت هیجان بایستد فریاد زد همین بود. می دانستم اتفاق خواهد افتاد. و از ته دل به گفته خود ایمان داشت. در طول انزوای طولانی خود همانطور که با اکسیر کلنجار می رفت از صمیم قلب آرزو می کرد واقعه موعود اتفاق بیفتد. کشف حجر الفلاسفه یا به دست آوردن دمی که فلزات را زنده می کند. یا قدرت تبدیل لوله ها و قفل های خانه به طلا نبود. چیزی بود که در حقیقت اتفاق افتاده بود. مراجعت اورسولا. اما زنش در خوشحالی او شرکت نمی کرد. خیلی عادی او را بوسید. گویی فقط برای 1 ساعت از خانه خارج شده بوده است. با او گفت سرت را از خانه بدر کن بیرون. وقتی خدا آرکادیا بوئندیا از خانه خارج شد و جمعیت را دید مدتی طول کشید تا بتواند بر حیرت خود فائق شود. کلی نبودند. مردان و زنانی مثل خود آنها بودند با گیسوان صاف و پوست تیره رنگ که زبان آنها را حرف می زدند و از دردهای مشترکی می نالیدند. بار قاطرهای آنها مواد خوراکی بود، عرابه های سنگین که گاو میش آنها را می کشید، از لوازم منزل مملو بود. لوازمی ساده و مفید که بدون جار و جنجال برای فروش عرضه می شد. از سوی دیگر باطلاق می آمدند، فقط 2 روز تا آنجا راه بود. در آن سو شهرهایی وجود داشت که در تمام ماهای سال پست دریافت می کردند و با وسایل آسایش زندگی آشنایی داشتند. اورسولا نتوانسته بود خود را به کلی ها برساند. در عوض راهی یافته بود که شوهرش در جستجوی بی نتیجه کشف اختراعات بزرگ موفق به یافتن آن نشده بود. فرزند پیلار ترنرا را 2 هفته پس از تولد به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگش آوردند. اورسولا با بیمیلی و قرقر کنان او را قبول کرد. یک بار دیگر لجبازی و پافشاری شوهرش که حاضر نمی شد فرزند دلبندش به امان خدا رها شود بر او پیروز شده بود. ولی شرط کرد بچه هرگز نباید به هویت اصلی خود پی ببرد. گرچه اسمش را خود آرکادیا گذاشتند ولی به خاطر اینکه اسامی را با هم عوضی نگیرند او را فقط آرکادیا می نامیدند. در آن زمان دهکده چنان به فعالیت افتاده بود و کارهای خانه چنان شلوغ شده بود که تربیت بچه ها در درجه دوم اهمیت قرار گرفت. بچه ها را به ویستاسیون سپردند. ویستاسیون یک زن سرخپوست اهل گواخیرا بود که با یکی از برادرانش برای فرار از طاعون بیخوابی که سالها بود قبیله آنها را گرفته بود به دهکده آمده بود. هر دوی آنها چنان مهربان و خدمتگزار بودند که ارسلا آنها را نزد خدا آورد تا در کارهای خانه کمکش کنند. چنین بود که آرکادیو و آمارنتا زبان گواخیرا را قبل از زبان اسپانیولی فرا گرفتند و دور از چشم ارسلا که سخت مشغول ساختن آب نبات به شکل حیوانات کوچک بود، آشامیدن سوپ مارمولک و خوردن تخم عنکبوت را یاد گرفتند. دهکده ماکدوندو به کلی تغییر شکل یافته بود. کسانی که همراه ارسلا به آنجا آمده بودند، جنس خاک زمین را خوب تشخیص داده بودند و به امتیاز آنجا نسبت به مناطق باطلاقی پی برده بودند. دهکده سوتوکور قدیمی به زودی دهکدهی پر جنب و جوش شد. دهکدهی با مغازه و کارگاه‌های صنایع دستی و جاده‌ای که در آن دائما داد و ستد و تجارت می‌شد. اولین دسته عرب‌ها از همین جاده وارد شدند. شلوارهایی از جنس گونی به پا داشتند. به گوش‌هایشان حلقه آویزان کرده بودند و گردنبندهای شیشه‌ای را با توتی معاوضه می‌کردند. خود آرکادیا با اندیا یک لحظه آرام و قرار نداشت. از حقیقتی که آن همه از خیالات او سحرانگیزتر بود سرمست شد و علاقه‌اش نسبت به آزمایشگاه کیمیاگری به کلی از بین رفت. آنچرا که ماه‌ها برایش وقت صرف کرده بود اکنون به حال خود رها کرد. دوباره مثل گذشته فعال شده بود، به طوری که محل تقاطع خیابان‌ها و وضعیت ساختمان منازل جدید را به گونه‌ای تعیین می‌کرد که همه از امتیازات مشترکی برخوردار باشند. در بین تازه واردها چنان شهرت و نفوذی به دست آورد که بدون مشورت با او نه محلی تأسیس می‌شد و نه دیوار خانه‌ای بالا می‌رفت، تا جایی که مصلحت در آن دیدند که وظیفه تقسیم اراضی را او به عهده بگیرد. وقتی کولی‌های آکروبات باز با نمایش‌های سیار خود که این بار به انواع بازی‌ها و قمارها تبدیل شده بود بازگشتند، اهالی به تصور اینکه خود آرکادیو نیز همراه آنهاست با خوشرویی فراوانی استقبالشان کردند. ولی خود آرکادیو با آنها نیامده بود و مرد افعی تنها کسی که می‌توانست درباره سرنوشت فرزندشان با آنها اطلاعی بدهد همراه آنها نبود. از این رو به کولی‌ها نه اجازه داده شد در دهکده بمانند و نه دیگر پا به آنجا بگذارند. آنها را متهم به فسق و فجور و انحرافات اخلاقی کردند. با این حال خود آرکادیو بواندیا اعلام کرد که دروازه شهر همیشه به روی قبیله ملکیادس که با دانش هزار ساله و اختراعات حیرت انگیز خود در بنیانگذاری دهکده سهم بسزایی داشته است باز خواهد بود. اما بنا به گفته آن کولی‌های جهانگرد قبیله ملکیادس، به خاطر اینکه پای از حد علم بشری فراتر نهاده بود، نشانه‌اش از روی کره زمین محو شده بود. خود آرکادیو بواندیا که برای مدتی لااقل از دست خیال پروری‌های خود خلاص شده بود، در مدت کوتاهی کارها را تنظیم کرد و تصمیم گرفته شد که پرندگان شهر را که از بد بنیانگذاری با نغمه‌های خود به آنجا سرور و شادی بخشیده بودند، آزاد کنند و به جای آنها در خانه‌ها ساعت‌های آهنگدار بیاویزند. ساعت‌های چوبی خوشتراش بسیار زیبایی که عرب‌ها با توتی معاوضه می‌کردند. خود آرکادیو بواندیا ساعت‌ها را چنان با دقت کوک و تنظیم کرد که هر نیم ساعت یک بار در سراسر دهکده یک آهنگ شاد پخش می‌شد و سر ظهر یک والس کامل نواخته می‌شد. در آن سال‌ها خود آرکادیو بواندیا بود که تصمیم گرفت در طول خیابان‌ها به جای درخت عقاقیا درخت بادام بکارند. خود او بود که بدون اینکه به کسی فاش کند طریقی برای ابدی ساختن آنها پیدا کرد. سالهای سال بعد هنگامی که ماکدوندو تبدیل به یک شهر وسیع با خانه‌های چوبی شیروانی دار شده بود، هنوز درختان بادام در خیابان‌های قدیمی شکسته و گرد و خاک گرفته به چشم می‌خوردند. اما هیچ کس نمی‌دانست چه کسی آنها را کاشته است. آرلیانو در همان حال که پدرش مشغول سر و صورت بخشیدن به شهر بود و مادرش با هنر آب نبات سازی به شکل خروس و ماهی که روزی دو بار به ردیف روی چوب از خانه خارج می شدند ثروت خانوادگی را بالا می برد، ساعت‌های پی در پی را در آزمایشگاه متروک صرفاً به خاطر علاقه شخصی به آموختن هنر زرگری می‌گذراند. در اندک زمانی چنان قد کشیده بود که دیگر لباس‌هایی که از برادرش بر جای مانده بود به تنش نمی‌خورد و لباس‌های پدرش را می‌پوشید. ولی از آنجا که آرلیانو مانند سایر بوئندیاها درشت هیکل نبود، ویستاسیون پیراهن‌ها و شلوارها را برایش کوتاه می‌کرد. دوره بلوغ صدای شیرین او را از بین برد و او را به پسری گوشه‌گیر و ساکت تبدیل کرد. اما در عوض نگاه نافذی را که در هنگام تولد داشت به او بازگردانید. چنان در زرگری غرق می‌شد که موقع صرف غذا با اکراه از آزمایشگاه بیرون می‌آمد. خوزارکادیو با اندیا نگران سکوت و انزوای او به مقصود اینکه احتیاج به زن دارد کلید خانه را با مقداری پول به او داد. ولی آرلیانو با آن پول اسید موریاتیک خرید تا بتواند آب طلا تهیه کند و سپس کلیدهای خانه را با آن آب طلا زد. حالت زد و نقیز او بیشباهت به حالت آرکادیو و آمارنتا نبود. آن دو از یک طرف دندان نو در آورده بودند و از طرف دیگر تمام روز به شنل خدمتکاران سرخپوست می‌چسبیدند که با لجبازی هرچه تمام‌تر سعی داشتند به جای اسپانیالی به زبان گواخیرایی صحبت کنند. ارسلا به شوهرش می‌گفت: بی خود قرقر نکن. بچه‌ها همیشه خلبازی‌های والدینشان را به ارث می‌برند. آرلیانو در همان حال که او از بخت بد خود شکایت می‌کرد و معتقد بود که خلوضعی فرزندش بی‌شباهت به داشتن دم خوک نیست، چنان نگاه عمیقی به او انداخت که او را در این تصور به شک انداخت. آرلیانو به او گفت: یک نفر دارد می‌آید. ارسلا مثل مواقعی که پسرش چیزی را پیش‌بینی می‌کرد، سعی کرد با منطق کدبانویی خود او را متقاعد کند. اینکه کسی به آنجا بیاید طبیعی بود. روزانه ده‌ها نفر خارجی بدون اینکه مورد سوءظن قرار بگیرند از ماکدوندو عبور می‌کردند. با این حال آرلیانو که گوشش به این دلیل و برهان بدهکار نبود، به پیشبینی خود اطمینان داشت. پافشاری می‌کرد و می‌گفت: نمی‌دانم چه کسی است، ولی هر که هست به راه افتاد. و به راستی روز یک شنبه ربکا وارد شد. 11 سال بیشتر نداشت. همراه عده‌ای تاجر پوست که مأمور شده بودند او را با نامه‌ای تحویل خوزارکادیو با اندیا بدهند، از سفر دشوار مناوره آمده بود. به درستی نمی‌دانستند چه کسی از آنها چنین تقاضایی کرده است. اساسیش عبارت بود از یک چمدان کوچک، یک صندلی راحتی که رویش با دست گل نقاشی کرده بودند و یک کیسه کرباسی که استخوان‌های پدر و مادرش در آن تلق تلق می‌کرد. کسی که به خدا آرکادیو با اندیا نامه نوشته بود ادعا داشت که هنوز با وجود گذشت زمان و فاصله دور او را فوق‌العاده دوست دارد و وظیفه انسانی خود می‌داند تا آن دختر بچه یتیم و بی‌پناه را به نزد او بفرستد. دخترک نسبت دوری با ارسلا و در نتیجه با خدا آرکادیو با اندیا داشت، گرچه نسبتش با او دورتر بود. دختر آن دوست فراموش نشدنی او نیکانورا ولعا و همسر محترمش ربکا مونتیل خدا بیامرز بود که استخوان‌هایشان را دخترک همراه آورده بود تا آنطور که شایسته آنهاست مثل یک مسیحی محترم به خاک سپرده شوند. اسامی نام برده و امضای نامه کاملا خوانا بود. با این حال نه خود آرکادیو با اندیا و نه ارسلا هیچ یک به خاطر نمی آوردند که اقوامی با آن اسامی داشته باشند. کسی را هم به نام فرستنده نامه در دهکده دوردست مناوره نمی شناختند. از دخترک نیز امکان نداشت اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آورند. به محض ورود در صندلی خود نشسته بود و همانطور که انگشت شست خود را می مکید با چشمان درشت و وحشت زده‌اش به آنها نگاه می کرد. گویا سوالات آنها اصلا چیزی نمی فهمید. پیراهنی با خطوط سیاه مورب به تن داشت که از شدت کهنگی پوسیده بود. یک جفت پوتین ورنی کهنه هم به پا داشت. گیسوانش را با روبان سیاهی به پشت گوشهایش جمع کرده بود. نقش‌های روسریش با عرق محو شده بود. در مچ دست راستش دندان یک جانور گوشتخوار روی یک علنگوی مسی که نظر قربانیش بود به چشم می‌خورد. پوست مایل به سبز و شکم گرد و باد کرده تبلوارش حکایت از ناخوشی و گرسنگی می کرد که قدمتش از سن او خیلی بیشتر بود. وقتی به او غذا دادند، بشقاب را روی زانو گذاشت و به غذا دست نزد. کار به آنجا رسید که تصور کردند ممکن است کرولال باشد، تا اینکه سرخپوست ها با زبان خود از او سوال کردند: آیا کمی آب می خواهد؟ با او گویی آنها را شناخته باشد، چشمانش را تکانی داد و با سر جواب مثبت داد. او را نزد خود نگاه داشتند، چون چاره دیگری نبود. تصمیم گرفتند اسمش را ربکا بگذارند، که بنابر مضمون نامه اسم مادرش بود. آرلیانو با صبر و حوصله اسم تمام مقدسین روی تقویم را خواند، ولی دید در مقابل همه اسمها بی تفاوت است. در آن زمان در ماکدوندو قبرستان وجود نداشت، پس استخوان‌های والدین او را در انتظار محل مناسبی جهت دفن همانطور در کیسه نگاه داشتند. ربکا تا مدت‌ها مزاحم همه بود. در جاهایی که اصلا انتظار نمی‌رفت در مقابلشان سبز می‌شد و مثل مرغ کرچ صدا می‌کرد. مدت‌ها طول کشید تا توانست به زندگی خانوادگی خو بگیرد. در دور افتاده ترین نقطه خانه روی صندلی کوچکی می نشست و انگشتش را می مکید. به هیچ چیز علاقه نشان نمی داد مگر به موسیقی ساعتها. هر نیم ساعت گوی انتظار دارد در نقطه‌ای از هوا آهنگ ساعت را بیابد، با دیدگان وحشت زده به دنبال آن می گشت. چند روز اول نتوانستند به او غذا بدهند. نمی فهمیدند چطور تا آن موقع از گرسنگی نمرده است. تا اینکه سرخپوستانی که با قدم‌های دزدانه خود به طور خستگی ناپذیر مدام به خانه رفت آمد می‌کردند، متوجه شدند که ربکا فقط دوست دارد گل کف حیات و گچ‌هایی را که با ناخن از دیوارها می‌کند بخورد. واضح بود که پدر و مادرش یا هر کس دیگر که بزرگش کرده بود به خاطر آن عادت او را خیلی تنبیه کرده بودند، چون این عمل را دزدکی با احساس گناه انجام می‌داد و مقداری از گچ و خاک را کنار می گذاشت تا وقتی کسی متوجهش نیست بخورد. پس از کشف این موضوع همه او را زیر نظر گرفتند. به سراسر حیات زهره گاو که فوق‌العاده تلخ بود پاشیدند و روی گچ دیوارها فلفل قرمز مالیدند. تصور می کردند با این کار آن عادت زشت را از سر او خواهند انداخت، ولی او برای به دست آوردن خاک به چنان حیله‌های زیرکانهی متوسل شد که ارسلا مجبور شد طریق دیگری به کار برد. یک قابلمه آب پرتقال و ریواس تلخ را تمام شب در هوای آزاد گذاشت تا با شکم خالی بخورد، گرچه کسی به او نگفته بود که آن دارو چاره عادت خاک خوردن است. با این حال او فکر میکرد آن دوای تلخ با شکم ناشداروی کبد اثر میگذارد و عکس العمل مثبتی نشان میدهد. ربکا با وجود لاغری خود چنان پرزور و یاغی بود که برای خوراندن آن دوا به او ناچار شدند مثل یک گوساله چانه و گوشهایش را بگیرند. دخترک لگد می‌زد و در بین گازهایی که می‌گرفت و تف‌هایی که به طرف آنها می‌انداخت صداهای نامفهومی از خود در می‌آورد که بنابر گفته سرخپوست‌ها و کیک‌ترین فحش‌هایی بود که در زبان آنها وجود داشت. در نتیجه ارسلا معالجه خود را با شلاق مخلوط کرد. معلوم نشد به خاطر اثر دوای تلخ بود یا شلاق و یا هر دو، که پس از چند هفته آثار بهبود کامل در ربکا ظاهر شد. در بازی‌های آرکادیا و مارنتا که او را به چشم خواهر بزرگ خود نگاه می‌کردند شرکت جست. با اشتها غذا می‌خورد و مثل همه از کارد و چنگال و قاشق استفاده می‌کرد. چیزی نگذشت که متوجه شدند او اسپانیولی را هم به خوبی زبان سرخپوستان صحبت می‌کند و در کارهای دستی استعداد فراوانی دارد. آهنگ والس ساعت‌ها را با اشعار زیبایی که خودش سروده بود می‌خواند. او را مثل یکی از اعضای خانواده خود پذیرفتند. ارسلا را خیلی بیش از آنچه فرزندان خودش دوست داشتند دوست داشت. آرکادیو و مارنتا را برادر خواهر، آرلیانا را دایی و خود آرکادیو بوئندیا را بابا جان می‌نامید. عاقبت مانند سایر اعضای خانواده او را شایسته نام خانوادگی خود دانستند و نام ربکا بوئندیا را بر او نهادند، نامی که تا آخر عمر با غرور و شایستگی بر او ماند. یک شب در دوره‌ای که ربکا عادت خاکخوری را ترک کرده بود و در اتاق بچه‌ها می‌خوابید، ویستاسیون زن سرخپوستی که با آنها می‌خوابید اتفاقاً از خواب بیدار شد و از گوشه اتاق صدای عجیبی به گوشش رسید. به خیال اینکه جانوری وارد اتاق شده است، وحشت زده در جای خود نشست. وان وقت چشمش به ربکا افتاد که در صندلی راحت خود نشسته، انگشتش را در دهان گذاشته و چشمهایش مثل چشم گربه در تاریکی برق می‌زند. ویستاسیون که از وحشت سراپا خشک شده بود، خسته از سرنوشت حذرناپذیر خود، در نگاه او علائم مرضی را مشاهده کرد که باعث شده بود او و برادرش از قبیله هزار ساله که خود شاهزادگانش بودند فرار کنند. تا اون بیخوابی قطاره سرخپوست هنوز سحر نشده آنجا را ترک کرد. خواهرش در آنجا ماند چون قلبش گواهی می‌داد که آن مرض مهلک به هر نحوی شده به هر گوشه جهان که برود او را دنبال خواهد کرد. هیچ کس وحشت کشنده ویستاسیون را درک نکرد. خدا آرکادیا با اندیا با خوشخلقی می گفت اگر قرار است نخوابیم چه بهتر، آن وقت می توانیم از زندگی بهره بیشتری ببریم. ولی زن سرخپوست برای آنها توضیح داد که وحشتناکترین چیز مرض بیخوابی فقط خود بیخوابی نیست، بلکه گرفتار شدن به وضعی وحشتناکتر است، از دست دادن حافظه. مریض وقتی به بیخوابی خود عادت کرد، کم کم خاطرات دوران طفولیت را از یاد می‌برد. سپس اسم خود و مورد استفاده اشیا و بعد هویت اشخاص و حتی خود را فراموش می‌کند، تا آنکه عاقبت در نوعی گنگی و فراموشی فرو می‌رود. خوزه آرکادیا بوئندیا که از خنده روده بر شده بود، معتقد بود که این مرض ساخته خرافه پرستی سرخپوستان است. با این حال، اورسولا از روی احتیاط ربکا را از سایر بچه‌ها جدا کرد. چند هفته بعد که ظاهراً وحشت ویستاسیون فرو نشسته بود، یک شب خوزه آرکادیا بوئندیا با تعجب بسیار متوجه شد از دور بیخوابی در تخت خواب غلط می‌زند. اورسولا که بیدار بود، دلیل بیخوابی او را پرسید و او جواب داد: باز دارم به پرودنسیو آگیلار فکر می‌کنم. آن شب حتی یک دقیقه هم نتوانستند بخوابند. ولی روز بعد حال هر دو چنان خوب بود که بیخوابی شب گذشته را فراموش کردند. سر نهار آرلیانوی حیرت زده برای آنها شهر داد که گرچه شب گذشته را جهت آب طلا زدن سنجاق سینه‌ای که خیال دارد روز تولد اورسولا به او هدیه کند در آزمایشگاه به صبح رسانده و یک دم چشم بر هم نگذاشته، به هیچ وجه احساس خستگی نمی کند. روز سوم بود که وحشت همگی را گرفت. موقع خواب دیدند اصلا خوابشان نمی آید و متوجه شدند که بیش از 50 ساعت است که موجه بر هم نزدند. زن سرخپوست با اعتقاد راسخ خود گفت بچه ها هم بیدار ماندند. وقتی این تا اون پا به خانه ای بگذارد، هیچ کس از آن جان سالم به در نمی برد. واقعا همهشان به مرض بیخوابی مبتلا شده بودند. اورسولا که از مادر خود فواید داروهای گیاهی را فرا گرفته بود، شربتی از گل تاج الملوک تهیه کرد و به هر 3 نفر کاسه ای از آن خوراند. باز هم نتوانستند بخوابند. در عوض تمام روز سرپا ماندند و خواب دیدند. در حالت شگفت بیداری نه تنها تصاویر خوابهای خود بلکه خوابهای دیگران را هم می دیدند. گویی یک مرتبه خانه از هجوم خوابهای آنها پر از جمعیت شده باشد. ربکا که گوشه آشپزخانه روی صندلی خود نشسته بود، با چشمان باز خواب دید مردی که به خود او شباهت زیادی دارد و لباس کتانی سفید رنگی پوشیده و یقه پیراهنش با دکمه طلایی بسته می شود، یک بغل گل سرخ برای او برده است. یک زن هم که همراه آن مرد آمده بود و دستان ظریفی داشت، یکی از گلها را از ساقه چید و در گیسوان دخترک فرو برد. اورسولا پی برد که آن زن و مرد پدر و مادر ربکا بودند. ولی با تمام سعی خود در به خاطر آوردن آنها، عاقبت یقین کرد که هرگز در عمرش آنها را ندیده است. در طی این مدت با بی احتیاطی هرچه تمامتر که خود آرکادیا با اندیا هرگز آن را به خود نبخشید، آب نبات‌های چوبی به شکل جانوران کوچک که در خانه تهیه می‌شد در دهکده به فروش می‌رفت. بزرگسالان و خردسالان با خوشحالی هرچه تمامتر به خروس‌های سبزرنگ خوشمزه آلوده به بیخوابی، به ماهی‌های زیبا و سرخ رنگ بیخوابی، به اسب‌های کوچک قشنگ و زرد رنگ بیخوابی لیس می‌زدند. سپیددم روز شنبه همه اهالی دهکده را بیدار یافت. ابتدا کسی متوجه جریان نشد. برعکس از اینکه خوابشان نمی‌آمد، خیلی هم راضی بودند. چون در آن موقع آنقدر در ماکدوندو کار زیاد بود که همیشه وقت کم می آمد. آنقدر همه کار کردند که تمام کارها به انجام رسید. ساعت 3 بعد از نیمه شب دست روی دست گذاشتند و مشغول شمردن نوت‌های والس ساعت‌ها شدند. کسانی که می‌خواستند بخوابند، نه از روی خستگی بلکه فقط برای اینکه دلشان برای خواب دیدن تنگ شده بود، برای خسته کردن خود به هزاران حقه دست زدند. دور هم جمع می شدند و بدون مکس با هم وراجی می کردند. ساعتها پشت سر هم قصه ای را تعریف می کردند. ماجرای خروس اخترا چنان پیچ و تاب دادند که به صورت داستانی بی انتها در آمد. قصه گو از آنها می پرسید که آیا مایلند قصه خروس اخترا گوش کنند؟ اگر جواب مثبت می دادند، قصه گو می گفت از آنها نخواسته که بگویند بله، بلکه از آنها پرسیده که آیا مایلند به قصه خروس اخته گوش کنند. اگر جواب مثبت می‌دادند، قصه‌گو می‌گفت از آنها نخواسته که بگویند بله، بلکه از آنها پرسیده که آیا مایلند به قصه خروس اخته گوش کنند. اگر به او جواب منفی می‌دادند، قصه‌گو به آنها می‌گفت که از آنها نخواسته که بگویند نه، بلکه پرسیده آیا مایلند به قصه خروس اخته گوش کنند یا نه. و اگر هیچ جوابی نمی‌دادند، قصه‌گو می‌گفت که از آنها نخواسته که هیچ جوابی به او ندهند، بلکه پرسیده آیا مایلند به قصه خروس اخته گوش کنند یا نه. هیچ کس هم نمی توانست از جمع بیرون برود، چون قصه گو می گفت از آنها نخواسته که از آنجا بروند، بلکه پرسیده آیا مایلند به قصه خروس اخته گوش کنند یا نه. و همینطور زنجیر این شبهای طولانی ادامه می یافت. هنگامی که خود آرکادیو بایندیا متوجه شد مرض بیخوابی در سراسر دهکده شیوع یافته است، سران خانواده اهالی را دور هم جمع کرد و آنچه را که درباره مرض بیخوابی می دانست برایشان توضیح داد. تصمیم بر این قرار گرفت که به هر طریقی شده از شیوع این بیماری به سایر دهات منطقه باطلاق جلوگیری کنند. از این رو زنگوله های بزغاله هایی را که اعراب با توتی ها محافظه کرده بودند باز کردند و در کنار دروازه دهکده در اختیار کسانی گذاشتند که بی اعتنا به نصایح و التماس های نگهبانان در دیدن دهکده پافشاری می کردند. هر بیگانه‌ای که در آن زمان از خیابان‌های ماکدوندو می‌گذشت، مجبور بود زنگوله خود را به صدا درآورد تا بیماران بفهمند سالم است. در طول اقامت اجازه نداشت غذا بخورد و آب بیاشامد، چون شکی نبود که این بیماری فقط از طریق دهان سرایت می‌کرد و کلیه اغذیه و آب آشامیدنی دهکده آلوده به مرض بیخوابی بود. در نتیجه مرض فقط در حدود دهکده باقی ماند. قرنطینه چنان سودمند واقع شد که روزی فرا رسید که این وضعیت وضعیتی عادی تلقی گردید و زندگی به نحوی ترتیب یافت که کار بار دیگر روال عادی خود را از سر گرفت و دیگر هیچ کس به عادت بیهوده خوابیدن فکر نکرد. سرانجام آرلیانو بر حسب اتفاق روشی کشف کرد که ماها باعث آسایش خاطر همگی شد. از اونجایی که او بین اولین کسانی بود که به این بیماری مبتلا شده بود، در بیخوابی خود هنر زرگری را به خوبی فرا گرفت. یک روز به دنبال چیزی میگشت که فلزها را روی آن ورقه ورقه میکرد و اسم آن را فراموش کرده بود. پدرش اسم آن را به او گفت: سندان. آرلیانو اسم را روی تکه کاغذی نوشت و آن را با چسب به زیر سندان کوچکی چسباند. سندان. بدین وسیله مطمئن بود که در آتیه آن را فراموش نخواهد کرد. اما به مغزش خطور نکرد که چون اسم آن شی برای به خاطر سپردن مشکل بوده است، آن اولین نشانه از دست دادن حافظه است. چند روز بعد متوجه شد که برای به خاطر آوردن تقریبا تمام لوازم کارگاه زرگری باید به مغز خود فشار بیاورد. آن وقت اسم هر چیز را رویش نوشت تا با خواندن آن بتواند به خاطرش بیاورد. وقتی پدرش به او گفت از اینکه مهمترین حوادث دوران طفولیت خود را فراموش کرده سخت نگران است، آرلیانو روش خود را برای شرح داد و خود آرکادیو بایندیا آن روش را در تمام خانه به کار برد. و چندی بعد تمام اهالی را وادار کرد تا از آن طریق استفاده کند. با یک قلم و مرکب اسم هر چیز را روی آن نوشت: میز، صندلی، ساعت، در، دیوار، تخت خواب، قابلمه. به حیاط رفت و حیوانات و نباتات را علامت گذاری کرد: گاو، گوساله، خوک، مرغ، درخت، درخت موز، درخت سنجد. رفته رفته با در نظر گرفتن امکانات بیشمار نسیان متوجه شد که شاید روزی فرا برسد که بتوان اشیا را با خواندن اسامی آنها به خاطر آورد، ولی مورد استفاده آنها را فراموش کرد. از این رو روش واضح تری را به کار برد. نوشته ای که به گردن گاو آویخت نمونه بارزی بود از جنگ اهالی ماکدوندو بر ضد نسیان. این گاو است. هر روز صبح باید او را دوشید تا شیر به دست بیاید. شیر را باید جوشان و در قهوه ریخت تا شیر قهوه درست شود. و بدین ترتیب در حقیقتی به زندگی ادامه دادند که هر لحظه از آنها بیشتر فاصله می گرفت و فقط از طریق کلمات محفوظ مانده بود. و با فراموش کردن معنی لغات نوشته شده برای ابد از دستشان می رفت. در ابتدای جاده باطلاق تابلوی آویخته که روی آن نوشته شده بود ماکدوندو و تابلوی بزرگتری در خیابان اصلی که نوشته خدا وجود دارد روی آن به چشم می‌خورد. در تمام خانه ها تابلوهای جهت یادآوری اشیا و احساسها آویخته بودند، ولی این روش به چنان نیروی فکری قوی و دائمی احتیاج داشت که عده زیادی از بکار بردن آن چشم پوشیدند و خود را به دست حقیقتی خیالی رها کردند. حقیقتی که آفریده خودشان بود و گرچه چندان عملی نبود، اما لااقل خیالشان را آسوده می کرد. پیلار ترنرا با اصراری هرچه تمامتر این فکر را در اهالی برانگیخت. خواندن گذشته در فال ورق، درست مثل موقعی که آینده را با فال ورق پیشگویی می کند. با توسل به این نیرنگ، سکنه بیدار زندگی را در جهانی آغاز کردند که سرنوشت از طریق فال ورق برایشان در نظر گرفته بود. در جهانی که پدر مردی بود که چهره‌ای سبزه داشت و اوایل ماه آوریل به دنیا آمده بود و مادر زنی بود که چهرهش از آفتاب سوخته بود و حلقه‌ای طلایی به انگشت دست چپ داشت و تاریخ تولد آخرین سه‌شنبه‌ای بود که فاخته روی درخت قار نغمه سرایی می‌کرده است. خود آرکادیو بوئندیا مأیوس از آن همه عملیات تسلی بخش تصمیم گرفت دستگاه حافظه را که زمانی برای به خاطر سپردن اختراعات حیرت انگیز کولی ها آرزویش را کرده بود بسازد. این دستگاه مرور کردن روزمره مجموعه چیزهایی را که انسان در طول عمر خود دیده و یاد گرفته بود امکان پذیر می ساخت. آن را به صورت یک لغتنامه چرخان در نظر مجسم می کرد که اگر کسی در وسط آن می ایستاد، با چرخاندن یک دستگیره در عرض چند ساعت آنچه برای زندگی کردن لازم بود از برابر دیدگانش رد می شد. 14,000 قلم چیز نوشته بود که از جاده باطلاق، پیرمردی که قیافه عجیبی داشت با زنگوله غم‌انگیز، کسانی که قادر به خوابیدن بودند وارد شد. چمدان سنگینی را با تناب به دنبال می کشید و عرابه‌ای پر از پارچه‌های سیاه رنگ همراه داشت. یک راست به در خانه خود آرکادیو بوئندیا رفت. وقتی ویستاسیون در خانه را گشود او را نشناخت. تصور میکرد میخواهد چیزی بفروشد و نمیداند در دهکده‌ای که در باطلاق فراموشی فرو میرود نمیتوان چیزی فروخت. مرد سال خورده‌ای بود، گرچه صدایش با نااطمینانی شکسته شده بود و دستهایش به وجود اشیا شک داشتند، اما واضح بود از جهانی میآید که آدمهایش هنوز قادرند بخوابند و به خاطر بیاورند. خود آرکادیا بوئندیا او را در اتاق پذیرایی یافت که نشسته و خود را با کلاهی بسته‌دار و سیاه رنگ باد می‌زد و با دقتی رقت‌بار نوشته‌های روی دیوار را می‌خواند. خود آرکادیا بوئندیا از ترس اینکه مبادا او را در گذشته می‌شناخته و اکنون فراموشش کرده باشد با خوش‌رویی جلو رفت، ولی میهمان متوجه خوش‌رویی ساختگی او شد و فهمید که فراموش شده است. نه با فراموشی طبیعی دل، بلکه با نسیانی ظالمانه تر و بازگشت ناپذیر که او به خوبی با آن آشنایی داشت. با فراموشی مرگ. آن وقت به همه چیز پی برد. چمدان خود را که پر از انواع لوازم بود گشود. از بین آنها جعبه کوچکی محتوی چند شیشه بیرون کشید و و شربتی خوش رنگ بخورد و داد که بار دیگر حافظش را به او بازگردانید. خوزه آرکادیو با اندیا قبل از آنکه خود را در آن اتاق پذیرایی عجیب و غریب بیابد که زیر هر چیز اسمان نوشته شده بود، قبل از آنکه از خواندن نوشته های روی دیوار از خود خجالت بکشد و قبل از آنکه با شوق و شعفی که نورش چشم را خیره می کرد تازه وارد را بشناسد، چشمانش پر از اشک شد. تازه وارد ملکیادس بود. همانطور که دهکده مکدوندو به دست آوردن مجدد خاطرات را جشن گرفته بود، خوزه آرکادیو با اندیا و ملکیادس غبار از روی رفاقت دیرینه خود زدودند. مرد کلی خیال داشت در آن شهر بماند. در واقع به سفر مرگ رفته بود، اما چون قادر به تحمل تنهایی نبود از آن دنیا بازگشته بود. مطرود قبیله به خاطر وابستگی به زندگی تمام خواص ماوراءالطبیعه خود را از دست داده بود و اکنون به آن گوشه دنیا که مرگ هنوز به آن دسترسی نیافته بود پناهنده شده بود تا وقت خود را در آزمایشگاه و عکاسی بگذراند. خوزه آرکادیو با اندیا هرگز درباره این اختراع چیزی نشنیده بود، ولی هنگامی که تصویر خود و تمام خانواده‌اش را ثابت و واضح روی ورقه ای از فلز قوس قزح‌دار دید، دهانش از تعجب باز ماند. آن عکس زرد شده متعلق به همان زمانی بود که خوزه آرکادیو با اندیا موهای فلفل نمکی وز کرده ای داشت و یقه پیراهنش با دکمه مسی محکم بسته شده بود و حالت وقاری همراه با تعجب داشت. ارسلا از خنده قش کرده بود و آن را ژنرال وحشت زده نامیده بود. در حقیقت آن روز صاف و روشن ماه دسامبر که آن دستگاه تصویر او را روی ورقه فلزی انداخت وحشت زده شده بود، چون فکر میکرد مردم دارند رفته رفته از بین میروند و تصویر او روی ورقه فلز باقی خواهد ماند. بنابر حکمت عجیب تغییر عادت، این مرتبه ارسلا بود که این فکر را از سر او بیرون کرد. گذشته تلخ را از خاطر برد و موافقت کرد ملکیادس در خانه آنها بماند، گرچه هرگز به آنها اجازه نداد از او عکسی بگیرند، چون بنابر گفته خودش مایل نبود اسباب مسخره نوادگانش بشود. آن روز صبح بهترین لباس بچه ها را به تن آنها پوشاند، صورتشان را پودر زد و به هر کدام یک قاشق شربت کدو خوراند تا بتوانند دو دقیقه کاملا بی حرکت در مقابل آن دستگاه عجیب ملکیادس بایستند. در آن عکس خانوادگی، تنها عکسی که از آنها به جا ماند، آرلیانو لباس مخمل سیاهی به تن داشت و بین آمارنتا و ربکا ایستاده بود. نگاهش عمیق و خمار بود، درست مثل نگاهی که سالها بعد در مقابل جوخه تیرباران داشت. اما آن موقع هنوز آینده خود را پیش بینی نکرده بود. سرگر قابلی شده بود. تمام دهات منطقه باطلاق ظرافت کارهایش را ستایش می‌کردند. در کارگاهی که ملکیادس هم آزمایشگاهش را برپا کرده بود، حتی صدای نفس کشیدن او هم شنیده نمی‌شد. گویی به زمان دیگری برگشته بود. پدرش و مرد کولی پیشگویی‌های نوستراداموس را فریاد زنان حلاجی می‌کردند. صدای بطری ها و سینی ها به گوش می رسید. از بس پایشان پیچ می خورد، از بس آرنج هایشان به هم می خورد، اسید و برومور نقره در همه جا پخش شده بود. آرلیانو که تمام وقت خود را صرف کار کرده و دقت فراوانی به کار می برد، در اندک زمانی خیلی بیشتر از پول آب نبات های ارسلا در آورد. ولی همه در تعجب بودند که چرا این جوان خوشقد و بالا زنی در زندگیش وجود ندارد. در حقیقت هم زنی در زندگی او نبود. چند ماه بعد فرانسیسکوی مرد مراجعت کرد. مرد سال خورده‌ای بود که مدام دور دنیا می‌گشت و در حدود 200 سال از سنش می‌گذشت. اغلب وقتی از مکدوندو عبور می‌کرد، آهنگ‌هایی را که خود سروده بود در آنجا رواج می‌داد. فرانسیسکوی مرد مشروح وقایع و اخبار شهرهای بین راه خود از ماناوره تا مرزهای باطلاق را با آواز می‌خواند، به طوری که اگر کسی پیغامی داشت یا می‌خواست خبری را شایع کند، با پرداخت دو پول این عمل را انجام می‌داد. از این راه بود که شبی ارسلا با امید اینکه از پسر خود خوزه آرکادیو اطلاعی به دست بیاورد، داشت به آواز او گوش می‌کرد و بر حسب اتفاق از مرگ مادر خود باخبر شد. فرانسیسکوی مرد در مسابقه آواز و شعر گفتن فی‌البداهه شیطان را شکست داده بود و از این رو این اسم را سرش گذاشته بودند. اسم اصلی او را کسی نمی دانست. در زمان شیوع مرض بیخوابی از ماکدوندو فرار کرد و یک شب بدون اطلاع قبلی در میکده کاترینا ظاهر شد. تمام اهالی برای شنیدن اخبار جهان و آواز او به آنجا رفتند. همراه او یک زن هم آمده بود که از شدت فربگی 4 مرد سرخپوست او را کجاوه‌وار روی یک صندلی بر دوش می‌کشیدند و دختر جوان دورگه‌ای بر فراز سر او یک چتر آفتابی گرفته بود. آن شب آرلیانو هم به میکده کاتارینو رفت. فرانسیسکوی مرد مثل یک سوسمار حشره‌خوار بین گروهی از اهالی مشتاق نشسته بود. با صدای پیر و خارج آهنگ خود اخبار را می‌خواند. آکاردئونی کهنه می‌نواخت که سر والتر رالی در گوایانا به او هدیه کرده بود. با کوبیدن پاهای بزرگش که از راه رفتن زیاد در نمکسارها ترک ترک شده بود و شوره زده بود، آهنگ را همراهی می‌کرد. در انتهای میکده جلوی در اتاقی که عده‌ای مرد مدام در رفت آمد بودند، زن فربه نشسته بود و در سکوت خود را باد می‌زد. کاتارینا یک گل سرخ نمدی به پشت گوش زده بود و به حاضران شراب نیشکر می‌فروخت و گاه به گاه از فرصت استفاده می‌کرد و به مردها نزدیک می‌شد و دستش را جایی می‌گذاشت که نباید.